سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالب را از سر گرفته و بیش از 100 زندانی این گروه را دیروز آزاد کرد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان فیصله کرده که وزیر دفاع و رئیس اداره ملی احصایه به دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات مجازات شوند. با لغو مجوز فعالیت چند رشته تحصیلی 6 مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان، صدها مؤسل بی سرنوشت شدند و افزایش جدی در شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخواست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با مشاور امنیت ملی امریکا در مورد صلح و آزادی زندانیان صحبت کرد. تعداد تلفات سیلاب‌های هفته گذشته در 13 ولایت افغانستان از 190 نفر گذشت. و قدرت‌های بزرگ که در پیمان اتمی با ایران باقی ماندند امروز در ویانا جلسه دارند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با مشاور امنیتی ملی امریکا رابرت اوبراین صحبت کرد. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی امروز در یک توییت خود نوشته است رئیس جمهور در مورد پروسه صلح افغانستان و رهایی زندانیان صحبت نموده و بر ضرورت آغاز مذاکرات مستقیم طالبان حکومت تاکید کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت نسبتا مفصل داریم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید در نتیجه سیلاب‌های هفته گذشته تعداد تلفات در 13 ولایت افغانستان به 190 نفر رسیده و 172 نفر دیگر زخمی شدند. سرپرست این وزارت غلام بهاءالدین جیلانی امروز به خبرنگاران گفت تلاش‌ها در تمام مناطق سیلاب زده جریان دارد تا جسدها را از زیر مخروبه‌ها بیرون کنند.
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15 اجساد دیگه محبود اثر مانده و ما تلاش تیم نجات نیست که تمام ساحه را زیر پوشش بگیرن.
آقای جیلانی همچنان گفت این سیلاب ها در مجموع 1055 خانه را کاملا تخریب کرده و به 2960 خانه دیگر زیان رسانده. وزیر سرپرست دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افزوده از جمله 4000 خانواده که در این سیلاب ها آسیب دیدند به 3000 خانواده آنها کمک رسیده و این کار جریان دارد. هفته گذشته ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، نورستان، کنر، بامیان و غزنی شاهد سیلاب های شدید بودند و زیان شدید را متحمل شدند. کمیته قوانین کابینه افغانستان طرح برای افزایش نام مادر در تذکره ملی شهروندان تهیه کرده است. دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گزارش داده که در جلسه دیروز این کمیته این طرح بررسی و تایید شد. با گزارش این دفتر این طرح در پاسخ به درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت تهیه شده است. طرح افزایش نام مادر در تذکره نیاز به تایید کابینه و تصویب هر دو مجلس شورای ملی دارد. در صورت ضرورت و تعطیلی شورای ملی با فرمان تقنینی رئیس جمهوری هم قابل اجراست. قانون ثبت احوال نفوس که این موضوع بخشی از آن است بر اساس فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اجرایی شده است. در تذکره های کنونی تا حال تنها نام پدر و پدر کلان درج می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قدرت‌های بزرگ که در پیمان اتمی با ایران باقی ماندند امروز در ویانا جلسه دارند. این اجلاس در یک زمانی برگزار می‌شود که ایالات متحده که 2 سال قبل از این پیمان خارج شد تلاش دارد تحریم‌های ملل متحد بر ایران دوباره جاری شوند. در اجلاس امروز ویانا نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران اشتراک دارند. تمام این کشورها سعی می‌کنند که این پیمان را نجات بدهند. به خاطر تقویه این اجلاس ایران هفته گذشته به تفتیش کنندگان اداره بین المللی اتمی اجازه داد که از دو تأسیسات قبلی اتمی این کشور دیدن کنند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه پیشنهادی آمریکا را برای احیای تحریم‌ها علیه ایران رد کرد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای معامله تاریخی امارات متحده عرب که رابط خود را با اسرائیل عادی ساخت یک خیانت خوانده و گفته است که این معامله دوام نخواهد کرد. خامنه‌ای امروز اول سپتامبر در یک سخنرانی گفت این خیانت به گفته او علیه جهان اسلام، کشورهای عرب و فلسطین انجام شده است. این سخنان رهبر مذهبی ایران در یک زمان نشر شد که یک هیئت بلند رتبه مشترک امریکا و اسرائیل سفر خود را به ابوظبی تکمیل کرده و اولین پرواز مستقیم شرکت هوایی امارات متحده عرب به اسرائیل انجام شد. اسرائیل و امارات متحده عرب به تاریخ 13 آگوست اعلان کردند که رابط کامل دیپلماتیک را برقرار می کنند. این معامله به کمک امریکا ترتیب شد و طبق آن اسرائیل الحاق بخش از سرزمین های اشغالی فلسطین را در کرانه غربی رود اردن متوقف می سازد. این اقدام امارات را اولین کشور خلیج و سیومین کشور عرب می سازد که با اسرائیل رابط کاملا دیپلماتیک دارد. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی با رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا. حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالب را سر گرفته و بیش از 100 زندانی این گروه دیروز آزاد شدند.
در لړۍ پوه شید بندیانو من یو وخت وخت کار لرم دا چې فکر نکوم بلونه چې وڅې دې وخت غواړو د لړۍ بندیانو د پروتوکول اورو.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان فیصله کرده که وزیر دفاع و رئیس اداره ملی احصایه به دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات مجازات شوند.
شکایت روزنامه اطلاعات روز از وزارت دفاع ملی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات در مورد کاپی اسناد قراردادهای 8 پروژه تدارکاتی کسری معاش یک ماه ماه میزان به شخص سرپرست وزارت دفاع ملی آقای اسدالله خالد پیشنهاد می‌کند.
با لغو مجوز فعالیت چند رشته تحصیلی 6 مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان، صدها مؤسل بی سرنوشت شدند.
مولما زمستان از زنده در وزارت دویدیم، وزارت ما را میگه پانتون شما دو سمسترتان حتا چیست، نتایجتان را روان نکرد، مثل یک گروگان ما را گرسه در خود پانتون. حال ما دو یک بی‌سرنوشتی ما نیم، وزارت ما را تبدیلی نمیتن، پانتون هم تبدیلی نمیتن و سرنوشت ما معلوم نیست.
و افزایش جدی در شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان. با سلام دوباره و عصر شما خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با مشاور امنیت ملی آمریکا رابرت اوبراین صحبت کرده. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی امروز در یک توییت نوشت رئیس جمهور در مورد پروسه صلح افغانستان و آزادی زندانیا صحبت کرده و بر ضرورت آغاز مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت تاکید کرده. دو طرف اعلان آتش بس برای تامین صلح دائمی در افغانستان مهم خواندند. شورای امنیت ملی آمریکا هم در یک پیام توییتر صحبت تلفنی اوبراین با رئیس جمهور افغانستان مسمر خوانده و نوشته که اوبراین هم روی ضرورت آغاز هر چیز زودتر مذاکرات تاکید کرده. در توییت شورای امنیت آمریکا آمده که ایالات متحده از یک افغانستان مستقل دموکرات و متحد که هیچگاه محل امن برای تروریستان نباشد حمایت میکنه. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که امریکا علاوه بر تاکید روی حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته در افغانستان، همچنان گفته که از قوای امنیتی افغان با جدیت پشتیبانی میکنم. در روی مذاکرات طالبا و حکومت آزاد نشدن یک تعداد زندانیای مهم طالبا مانع ایجاد کرده. شنونده عزیز و چنانچه در جریان هستین و امروز از رادیو آزادی شنیدین، حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالبا را که به دلیل برخی نگرانی ها متوقف شده بود از سر گرفته. جزئیات موضوع را از همکارم نسیم شفق مشنوین.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بار دیگر از آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با طالبان سخن میگوید و برای آغاز این مذاکرات لحظه شماری میکند. حاجی دین محمد معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفته که این گفتگوها هفته آینده آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز روز پنج‌شنبه گذشته گفته بود که مذاکرات صلح با طالبان در این هفته آغاز خواهد شد. اما حاجی دین محمد میگوید که گروه طالبان گفته که یک هفته پس از آزادی تمام زندانیان این گروه به میز مذاکره صلح حاضر خواهند شد.
همین که روند رهایی از زندانیان تکمیل شود گفتگوها آغاز می شود. ما یک هفته نیاز داریم. فکر می کنم که هفته آینده مذاکرات آغاز خواهد شد. برای آغاز مذاکرات آمادگی گرفته شده است. هر زمان که آنها یعنی طالبان بخواهند هیئت ما آماده است.
گروه طالبان آزادی تمام زندانیان خود را پیش شرط آغاز گفتگوهای مستقیم با حکومت خوانده است. حکومت افغانستان شام دیروز روند رهایی 320 زندانی گروه طالبان را که خطرناک خوانده شده و 80 تن آنها پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح آزاد شده بودند اثر گرفت. برخی منابع گفتند که دیروز بیش از 100 زندانی گروه طالبان آزاد شدند. یک منبع امنیتی دیروز به رادیو آزادی گفت که امروز نیز شمار زندانیان طالبان آزاد می شوند. گروه طالبان هم از آغاز دوباره روند رهایی زندانیان این گروه استقبال کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت آغاز روند رهایی زندانیان گام مثبت است. آرزو داریم که این روند هرچه زودتر تکمیل شود تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم گردد. حکومت افغانستان پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح روند رهایی 400 زندانی طالبان را آغاز کرد، اما مخالفت فرانسه، ناروی، استرالیا و برخی کشورهای دیگر با آزادی 6 زندانی سبب توقف دوباره این روند شد. با آنکه حکومت افغانستان هنوز توضیح نداده که آیا زندانیان طالبان که فرانسه، ناروی و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده بودند آزاد می شوند یا نه، اما تأکید کرده که به نگرانی های این کشورها پاسخ داده شده است.
شنیدین که حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالبان که به دلیل بعض نگرانی ها متوقف شده بود از سر گرفت. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که چی باعث شد که حکومت افغانستان با وجودی که ده ها داشتی زندانی های باقی مانده خطرناک هستند تصمیم گرفت اونا را آزاد بسازه و روند آزادیشان شروع کنه؟ همین سوال ساعت پیش از عارف سحر، یک کارشناس امور سیاسی افغان پرسیدیم.
به نظر من عمدترین دلیل این رضایت حکومت افغانستان برمی‌گرده بر فشارهای نظامی و سیاسی از جانب ایالات متحده آمریکا، چون ایالات متحده آمریکا قراره که تا یک دو ماه دیگر وارد انتخابات ریاست جمهوری شود و بازگرداندن اساکید آمریکا یا از افغانستان یک بخش مهم از این انتخابات به حساب میره. بنابراین ایالات متحده آمریکا در اون توافقنامه‌ای که با گروه طالبان در اوایل همین سال در دوحا امضا کرد، پابندی اش را مبنی بر این که فراهمسازی آزادی این زندانیان خطرناک از زندان‌های افغانستان فراهم بکنه اونجا تعهد سپرده. بنابراین همواره در تلاش بوده تا زمینه سازی این زندانیان خطرناک از زندان‌های افغانستان فراهم بکنه. در برابر این آزادی زندانیان، حکومت افغانستان هم در بسیار موارد وارد شانه‌زنی با ایالات متحده آمریکا شده که مهمترینش آن بخش مشروعیت بخشی به حکومت آقای غنی در پی انتخابات جنجالی همین سال بود که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنان سفیر اسبق ایالات متحده آمریکا در کابل در مراسم تحلیف آقای غنی اشتراک کردند. بنابراین این یک نوع سرآغاز زمینه گفتگوی بین حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا درباره آزادسازی این زندانیان شد. شما در جریان هستید که به تعداد 400 تا از زندانیان خطرناک و جانی به شمار می رفتن که حکومت افغانستان همواره پافشاری می کرد که این مسئله تنها در صلاحیت نهادهای عدلی قضایی و مردم افغانستان است. متاسفانه در اواخری که در این روزهای آخری که لجنه جرگه هم برگزار شد، برخلاف میل و خواسته های مردم افغانستان به صورت نسبی توافق کردند که این 400 زندانی از زندان‌های افغانستان فراهم شود، آزادی این 400 تا زندانی از زندان‌های افغانستان فراهم شود. بنابراین میشه گفت که مسائل متعددی در این مسئله دخیل هست، فشارهای ایالات متحده آمریکا هست و از طرف دیگر خواست حکومت افغانستان مبنی بر گرفتن یک سلسله امتیازات از نهادهای داخلی و خارجی هم هست. بنابراین این مسائل بود که زمینه‌ساز آزادی این زندانی از زندان‌های افغانستان شد.
عارف سحر کارشناس امور سیاسی بود.
پروسه سلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست ار کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
آل هم گزارش را به نشر می رسانیم که مستقیماً به ماش دو مقام حکومتی اثر گذاشته. کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان فیصله کرده که وزیر دفاع و رئیس اداره ملی احصایه به دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات باید مجازات شوند. این کمیسیون در پی شکایت دو رسانه تصمیم گرفته که این مقامات با عدم پرداخت یک ماهی حقوقشان مجازات شوند. این تصمیم به وزارت مالیه و دفتر ریاست جمهوری ابلاغ شده. رئیس این کمیسیون گفته که وزارت دفاع جزئیات چند قرارداد تدارکاتی و اداره ملی احصایه اطلاعات شناسنامه رئیس بانک مرکزی را در اختیار رسانه ها قرار ندادند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان از ریاست جمهوری خواسته که با عدم پرداخت حقوق یک ماهی اسدالله خالی سرپرست وزیر دفاع و همه جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصایه آنها را مجازات کند. عین الدین بهادری رئیس این کمیسیون روز سه شنبه در نشست خبری در کابل گفت که وزارت دفاع و اداره ملی احصایه در دسترسی به اطلاعات همکاری نکردند.
شکایت آژانس خبری پژواک از اداره ملی احصایه تصدیق تذکیره تابعیت محترم اجمل احمدی علاوه بر تطبیق فیصله های قبلی خیش معیده تأدیبی کسر معاش یک ماه ماه میزان را به شخص احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصایه و معلومات پیشنهاد میکند. شکایت روزنامه اطلاعات روز از وزارت دفاع ملی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات در مورد کاپی اسناد قراردادهای 8 پروژه تدارکاتی کسری معاش یک ماه ماه میزان به شخص سرپرست وزارت دفاع ملی آقای اسدالله خالد پیشنهاد می‌کردند.
آقای بهادری میگوید که اگر هر دو نهاد تا یک هفته دیگر درباره اجرای این فیصله به کمیسیون اطلاع ندهند، این کمیسیون مطابق قانون اقدام خواهد کرد. وی می‌افزاید فیصله عدم پرداخت حقوق یک ماهی این دو مقام ارشد با وزارت مالیه و ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده است. تلاش کردیم دیدگاه وزارت دفاع افغانستان و اداره ملی احصایه را هم در این گزارش داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. در همین حال وزارت مالیه افغانستان میگوید تا به حال در این باره هیچ اطلاعی به این وزارت نرسیده است. شمروز خان مسیری سخنگوی این وزارت و رادیو آزادی گفت
تا به حال هیچ مکتوب رسمی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ما نرسیده است. اگر برسد مطابق به قانون و طرز العمل هایی که داریم کمیته حقوقی ما بررسیش می کند و پس از آن در این باره فیصله می کند.
آقای مسیری می گوید که هر فیصله وزارت مالیه مطابق به قانون خواهد بود. مسئولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات تاکید میکنند که شکایت های مربوط به برخی اداره های دیگر هم به ثبت رسیده که در آینده نزدیک با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با لغو مجوز فعالیت چند رشته تحصیلی 6 مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان، صدها مؤسل بی سرنوشت شدند. این مؤسلین میگن هیچ مرجعی در مورد تعیین سرنوشت اونا پاسخگو نیست، نه مسئولین این مراکز تحصیلی و نه هم مسئولین وزارت تحصیلات عالی. به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی، تصمیم لغو رشته علوم طبی ای 6 مؤسسه تحصیلات عالی 2 سال پیش در جلسه کابینه گرفته شده بود. فرشته ندا جزئیات دارد.
ما از سرنوشت ما نگرانی را پرسان نگرم که رسترس هستیم. پای ما در وزارت هست، یک ما پای ما پیش رئیس هست. ما که یک گراوگان موری گرسم.
محمد افضل محصله سال 5 سمستر 9 رشته طب محصله تحصیلات عالی اساس میگوید با گذشت 2 سال از لغو این محصصه هنوز نتوانسته سرنوشت خود را تعیین کند. افضل به رادیو زادی گفت در این مدت بارها به وزارت تحصیلات عالی و این مرکز تحصیلی مراجعه کرده اما به نتیجه نرسیده است.
ما از زمستان زنده در وزارت دویدیم، وزارت ما را میگه پانتون شما دو سمسترتان نتایج داره روان نکرد، مثل یک گراوگان موره گرسه در خود پانتون. به خاطر اگر او را روان نکرد ما خود ما میتونیم شما را تبدیلی بتیم. حال ما جد یک بسرنوشتی ما نیم، وزارت ما را تبدیلی نمیتا، پانتون هم تبدیلی نمیتا و سرنوشت ما معلوم نیست. انجال ما سمستر رو نوشدیم، یک پای ما در وزارت است، یک پای ما پیش رئیس است.
افضل میگوید زمانی که وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت رشته های طبی این 6 مؤسسه تحصیلی را لغو کرد، باید دروازه هایش را هم مسدود میکرد، چرا که به گفته او هنوز هم رشته های لغو شده در این مؤسسات تحصیلی فعال هستند. نجیب الله ضمیری محصل سمستر 8 طب دندان مؤسسه تحصیلات عالی شفا میگوید
در وزارت میرفتیم، در هر شعبه وزارت در هر دروازه‌ای مؤسسه پانتون شفا و پانتون استاد بودم. اونجا از طرف وزارت بر ما میگفتن در هر سمیتر که هستیم تبدیل کنیم خود. بر ما فرمی تبدیلی نمیتر چون نمرات ما نیست است. ما در وزارت رفتیم به خاطر تبدیل نمرات معلوم سمیتر 8 استم، به خاطر از اینکه از پانتون ما نمرات که اینجا گرفته با در وزارت روان نکده.
2 سال پیش کابینه حکومت افغانستان مجوز فعالیت رشته های علوم طبی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان در بلخ، هرکوزیا در هلمند، عاطفی در هرات، کابورا اساس و شفا در کابل را لغو کرد. رادیو آزادی توانست نظر یکی از مسئولین از این مؤسسات تحصیلات عالی را بگیرد. سحر یعقوبی مسئول بخش مالی مؤسسه تحصیلات عالی اساس میگوید
مشکل پنتون حل شده، مسئولین ما دلشان جمع شده. عدالت وقتی که میگن یک جایی که میگه بسته میشه، حق پنتون هم است که باید جای نزدیکی کنن، چون یک دور آمده نزدیکی کردن باید که 3 بار حق دارن. چون میشه که دفعه اول بیای نزدیکی وقت بجام بلاک لیست پنتون پرتا چرا با چه خاطر با چه دلیل دیگه
حالا هنی فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید شمار این محصلان به 700 نفر میرسد و شماری از آنان به مؤسسات تحصیلی دیگر تبدیل شدند.
این 6 مؤسسه تحصیلات عالی طبی خصوصی از سوی کمیته موظف ارزیابی کننده وزارت تحصیلات عالی بسیار زیاد ضعیف تشخیص گردیده بود و از نگاه کیفیت علمی، عرضه خدمات، وضعیت مناسب و پاسخگو به رشته های مربوطه را نداشتند.
آقای فرزان میگویند کسانی که قبل از سال 1397 از این مؤسسات فارغ التحصیل شده اند مدارکشان قابل اعتبار است، اما بعد از آن اعتبار ندارد. به گفته مسئولان اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان 131 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی با بیش از 2000 محصل فعالیت دارند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
ویروس کرونا در یک هفته گذشته از 24 آگوست تا 31 آگوست، البته تا دیروز، صدها هزار تن در جهان مبتلا ساخت. حال بیش از 25 میلیون نفر به این ویروس در جهان مبتلا شدند و بیش از 850 هزار تن از اثر ویروس کرونا جان دادن. هند بلندترین ریکورد مبتلایان روزمره در جهان ثبت کرده. جاوید نعیمی بیشتر به شما میگه.
دومین کشور پر جمعیت جهان با یکی از دشوارترین شرایط شب روزش را سپری میکند. هند در یک شبانه روز بیش از 78 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. منوج کمار دکتر و مسئول بخش امراض قلبی در شفاخانه مکس دهلی است. او میگوید که اکنون مناطق روستایی با بزرگترین تهدید ویروس کرونا روبرو شدند.
بالاترین آمار یک روزه مبتلایان در سطح جهان در هند ثبت شده. دلیل آن شیوع ویروس در مناطق روستایی است. 7 ایالت هند شامل همگیری ویروس بودند که 75% قضیه های مثبت را در بر می گیرد.
شمار از دکتران هندی هشدار می دهند که کاهش محدودیت ها باعث شده تا مردم فاصله های اجتماعی را رعایت نکنند و به این ترتیب شمار مبتلایان افزایش یابد. با گزارش پوانتون جانز هاپکینز امریکا اکنون در هند نزدیک به 3,700,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 65,000 تن هم جان دادند. در ایالات متحده اکنون شمار مبتلایان به بیش از 6,000,000 تن افزایش یافته. بانک از کاهش آمار روزمره در امریکا گزارش داده می شود، اما از سرگیری درس مکتب ها و پوانتون ها نگرانی ها از شیوع دوباره ویروس را افزایش داده است. در اروپا فرانسه از میان کشورهایی است که شاهد شمار بلند مبتلایان به ویروس کرونا بوده. اکنون باشنده های شهر پاریس مجبورند در تمامی محلهای مزدحم ماسک بپوشند و فاصله های اجتماعی 2 متر را رعایت کنند. این مقررات پیش از این تنها در محلهای سرپوشیده قابل اجرا بود. برخی کشورها پالیسی های قرنطین را برای مسافران تازه وارد هم از سر گرفتند. پرسش باز هم در مورد واکسین ویروس کرونا مطرح می شود. بیش از 170 کشور جهان برای تولید واکسین همکاری می کنند. اما تدروس اتهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان می گوید به منابع بیشتر مالی برای تولید واکسین نیاز است. در حال حاضر واکسین نو شرکت به عنوان بهترین گزینه ها ثبت شدند و قرار است 2 میلیارد دوز واکسین برای کشورهایی که مرحله آزمایشی تطبیق آن را سپری می کنند فرستاده شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ آماده نشر داریم.
و کثافات تمام مناطق از کثافات دنیا جمع‌آوری کرده و به جای معینش میبرن و کارهای خرد و ریزه دیگه را انجام دادیم که گفتنش یک رقم خوب نیست دیگه.
ای برنامه تا لحظات بعد آماده نشر است. با ما باشین، ولی حاله شماره از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم، برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و عملا این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است. برای 6 نفر یا 7 نفر یا یک بوجگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلی ها دیگر همیت کمک چی ضرور است، همیت همکاری چی ضرور است. دیگر همیت خواهش میکرین که با مسئولون امور چی کرین. خدا حافظ.
هستم قهرمان، هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. ما نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم، ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار نداره که داشتیم، دغمنانه که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه، هیچ کاری به ما نکنه، پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم، تا همی بازار سیاوگرده بریم. به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینای ما کل زیرسیل شده، باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار مرزی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنوه، عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
عارف از لبین هستم، از ولایت شریفه ولسوالی کوهستان. یکم از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکر صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکر صفات معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشون اولا نشده. از شما خواهش می‌کنم که یعنی اصولات ما رو مقامات دولت برسن. احترام خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار زن و زندگی و مربای مرش بشنوین، همکارم سید سمیع عباس با مهمترین سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با مشاور امنیت ملی امریکا رابرت اوبراین در مورد پروسه صلح افغانستان و رهایی زندانیان صحبت کرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید در نتیجه سیلاب‌های هفته گذشته تعداد تلفات در 13 ولایت افغانستان به 190 نفر رسیده و 172 نفر دیگر زخمی شدند. کمیته قوانین کابینه افغانستان طرح برای افزایش نام مادر در تذکره ملی شهروندان تهیه کرده است. دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گزارش داده که در جلسه دیروز این کمیته این طرح بررسی و تایید شد. قدرت‌های بزرگ که در پیمان اتمی با ایران باقی ماندند امروز در ویانا جلسه دارند. این اجلاس در یک زمانی برگزار می‌شود که ایالات متحده که دو سال قبل از این پیمان خارج شد تلاش دارد تحریم های ملل متحد بر ایران دوباره جاری شوند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای معامله تاریخی امارات متحده عرب که رابط خود را با اسرائیل عادی ساخت یک خیانت خوانده و گفته است که این معامله دوام نخواهد کرد. با وصف موارد فزاینده ویروس کرونا در سراسر اروپا، امروز دروازه‌های مکاتب برای ده‌ها میلیون شاگرد در انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه باز شد.
بهامین رحیمی ورزشکار افغان امروز با سه نشانه طلایی از روسیه به کابل آمد. مجیب قریزاده از خانگوی کمیته ملی المپیک و رادیو آزادی گفت که آقای رحیمی ورزشکار افغان مقیم روسیه در رقابت‌های اروپایی پاورلفتینگ یا وزنه‌برداری به دریافت سه مدال طلا موفق شد. به گفته آقای قریزاده، سومین مدال طلا را آقای رحیمی به علت پیشی تمام از همه رقیبان هموزنش گرفته است. همچنان وی از سوی داوران این رویداد عنوان بهترین وزنه‌بردار را نیز از آن خود نموده است. در این مسابقات که در شهر مسکو روسیه دایر شده بود، حدود 700 ورزشکار از 14 کشور شرکت کرده بودند. بهامین رحیمی در وزن 75 کیلوگرم با حریفانش از کشورهای بلاروس، آذربایجان و روسیه مسابقه‌اش را در حرکات سگانه وزن برداری برنده و افغانستان را صاحب 3 مدال طلا کرد. این ورزشکار امروز از سوی المپیک افغانستان نیز مورد تقدیر قرار گرفت. رقابت‌های لیگ برتر پنجشیر هفته آینده در بازارک مرکز این ولایت برگزار می‌شود. نور احمد احمدی رئیس فدراسیون فوتبال پنجشیر برای رادیو زدی گفت که این رقابت ها با حضور دت